ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران به ساعت 14 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 امروز جمعه 9 اسفند ماه 1403، در روزی که همچنان بحث و گفتگوها درباره پیام عبدالله اوجلان رهبر حزب پکاکا و تأثیر اون بر شرایط منطقه ادامه داره و در واشنگتن هم قرار رهبران آمریکا و اوکراین با هم دیدار کنن. اینها و تحولات دیگر رو در ساعت 14 امروز بررسی میکنیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
رسانه های هلند خبر دادند که یک شهروند آن کشور پس از 5 سال حبس در زندان اوین آزاد شده است. به گزارش تایمز هلند، این مرد حدوداً 30 ساله سالها پیش با همسر ایرانیش به ایران مهاجرت کرد و در یک شرکت گردشگری فعالیت میکرد. این شخص که با نام مستعار پیم معرفی شده، 5 سال پیش به اتهام توطئه علیه جمهوری اسلامی دستگیر، محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شد. به گفته مقامات هلند، به درخواست خانواده دستگیری و حبس او رسانه‌ای نشد، ولی مذاکرات بین مقامات هلند و ایران برای آزادی وی ادامه داشت. برخی از رسانه‌های هلند آزادی او را به آزادی مهدی کیاستی مرتبط دانسته و آن را معامله دیگری بین ایران و هلند توصیف کردند. چند روز پیش کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه آزادی مهدی کیاستی از زندانی در هلند و بازگشتش به ایران را تایید کرد. مهدی کیاستی به اتهام نقض تحریم‌ها در هلند بازداشت شده و دولت آمریکا خواستار استرداد او شده بود. یک تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا اتهام طراحی حمله به یک پایگاه دریایی در شیکاگو برای انتقام گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی را پذیرفت. به گفته دادستانی ایالت ایلینوی، هری پانگ 38 ساله متهم است که در سال 2021 برای کمک به طرح‌های احتمالی ایران برای انجام حمله علیه ایالات متحده با فردی در کولومبیا ارتباط برقرار کرده بود. متهم در آمریکا هم با یک مأمور پلیس فدرال آمریکا FBI که خود را از نمایندگان سپاه قدس معرفی کرده بود ارتباط برقرار کرده و درباره طرح خرابکاری در پایگاه دریایی پیام رد و بدل کرده بود. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، هری پانگ در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و حداکثر مجازات او 20 سال است. جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. رسانه‌های بلوچ روز پنجشنبه از کشته شدن یک کودک 5 ساله ایران شهری در پی تیراندازی ماموران به ماشین حامل او در روز دوشنبه خبر دادند. رسانه‌های بلوچ از جمله هالوش به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که مادر باردار این کودک نیز هدف گلوله ماموران یگان تکاوری قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است. اما محمد رضا اساقی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، این تیراندازی را از سوی افراد ناشناس عنوان کرده و از صدور دستور ویژه برای بررسی حادثه خبر داده است. این کودک 5 ساله روز چهارشنبه در شهرستان ایران شهر به خاک سپرده شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در نشست با مدیران دولتی جنوب غرب تهران با اشاره به قاچاق گسترده گازوئیل گفت قیمت گازوئیل در ایران 300 تومان است، در حالی که در بازارهای خارجی بین 60 تا 70 هزار تومان معامله می شود. به گفته او، گروه های نیز از این اختلاف قیمت سوء استفاده کرده و روزانه 10 تا 30 میلیون لیتر گازوئیل را به صورت غیرقانونی قاچاق می کنند. مسعود پزشکیان دلیل این مشکل را به مدیریت نادرست نسبت داده و ارزان بودن سوخت را یکی از عوامل اصلی قاچاق آن دانسته است. ترکیه، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که مقاصد این سوخت‌های قاچاق به شمار می‌روند. و روز جمعه بیت کوین و دیگر رمز ارزهای معروف شاهد بزرگترین سقوط ارزش خود در سال جاری بودند. قیمت بیت کوین، بزرگترین رمز ارز جهان، که همزمان با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا به 95 هزار دلار رسیده بود، با 5% کاهش به 79 هزار دلار رسید.
خبرها رو از جمشید زند شنیدید.
شنونده ساعت 14 هستید.
عبدالله اوجلان، بنیانگذار حزب کارگران کردستان پکاکا که زندانی است، از این گروه شبه نظامی کرد خواست سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و منحل شوند. آقای اوجلان روز پنجشنبه در بیانیه تاریخی که در استانبول قرائت شد اعلام کرد تمام گروه‌ها باید سلاح‌های خود را زمین بگذارند و پکاکا باید خود را منحل کند. ابراز امیدواری برای پایان خشونت میان کردهای مسلح و دولت ترکیه و تأثیر مثبت اون بر ثبات منطقه، واکنش محافل بین المللی و منطقه‌ای به این پیام عبدالله اوجلان بود. ایلیا جزائری گزارش میده.
پیام روز گذشته عبدالله اوجلان، بنیانگذار زندانی حزب کارگران کردستان پکاکا که در آن از این حزب خواست اسلحه اش را زمین بگذارد و اعلام انحلال کند، واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را به همراه داشت. پیامی که توسط مریم بولدان، عضو هیئت حزب دموکراتیک کردها که بامداد پنجشنبه با آقای اوجلان دیدار کرد، خوانده شد.
کانن ortaya koyduğu irade ile diğer siyasi partilerin معلوم
دبیر کل سازمان ملل متحد از زبان سخنگویش استفان دوگاریک از پیام بنیانگذار حزب کارگران کردستان استقبال کرد.
همه ما گزارش‌های ترکیه درباره عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان را دیدیم. دبیر کل سازمان ملل از این تحول مهم استقبال می‌کند. این تحول روزنه امیدی است که می‌تواند به حل و فصل تنش این بلند مدت بیانجامد.
عبدالله اوجلان از سال 1999 در انزوای کامل در زندان آمرلی ترکیه زندانی است. او پیام خود را در سلولش در همین زندان تنظیم کرده است. این پیام حدود 4 ماه پس از آن صادر شد که دولت ترکیه به آقای اوجلان پیشنهاد مصالحه داد. ایالات متحده از پیام عبدالله اوجلان استقبال کرد. برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، این پیام را تحولی مهم توصیف و ابراز امیدواری کرد که این پیام به متحدان ایالات متحده در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در شمال شرق سوریه اطمینان خاطر دهد. ائتلاف گروه‌های مسلح کرد در شمال شرق سوریه که متحد آمریکا در جنگ علیه داعش است. اما دولت ترکیه این ائتلاف را مرتبط با پکاکا و تروریست می‌داند. مناطقی در شمال شرق سوریه در کنترل این ائتلاف کرد قرار دارد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، پیام عبدالله اوجلان را مثبت دانست. او در این حال گفت:
این موضوع به پکاکا مربوط می شود. موضوع زمین گذاشتن سلاح به ما ربطی ندارد و متوجه نیروهای ما نیست. اما اگر این روند موفقیت آمیز باشد، ما نیز سود می بریم، زیرا ترکیه نگران پکاکاست و به خاطر این گروه به مناطق ما حمله می کند. اگر پکاکا خود را منحل کند و اسلحه را زمین بگذارد، دیگر خطر حمله به مناطق ما وجود نخواهد داشت.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، هم از فراخوان عبدالله اوجلان برای زمین گذاشتن سلاح و انحلال پکاکا استقبال کرد و گفت: تنشی که حزب کارگران کردستان که آلمان آن را تروریستی می‌داند آغاز کرد، قربانیان زیادی بر جای گذاشته. او خواستار تحولی مسالمت‌آمیز و دائمی برای مسئله کردها شد. وزارت خارجه عراق هم در بیانیه پیام آقای اوجلان را گامی مثبت و مهم در مسیر تحقق ثبات در منطقه دانست. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس از پیام آقای اوجلان استقبال کرد و از پکاکا خواست خواسته های مطرح شده در این پیام را اجرا کند. دیگر احزاب کرد ترکیه هم از پیام عبدالله اوجلان استقبال کردند. کسکین بایندر، نماینده کرد در پارلمان ترکیه، از حزب منطقه دموکراتیک در این باره گفت:
آقای اوجلان ابتکاری عملی برای سوق دادن مسئله کرد از میدان جنگ به سوی راه حل مسالمت‌آمیز و فراگیر و حل و فصل تنش کردی بر پایه توسعه دموکراسی و احترام به حقوق ملت‌های منطقه ارائه داد.
از زمان زندانی شدن اوجلان در سال 1999 تلاش‌های متعددی برای پایان دادن به خشونت‌ها صورت گرفت. خشونت‌هایی که از سال 1984 میلادی در پی تأسیس پکاکا و جنگ مسلحانه علیه دولت ترکیه با هدف دستیابی به خودمختاری در منطقه کرد آغاز شد. هنوز مشخص نیست پیام عبدالله اوجلان تا چه اندازه بر پکاکا که جنگجویانش عمدتاً در کوه‌های شمال عراق مستقر هستند تأثیر خواهد داشت.
در تحلیل پیام عبدالله اوجلان و تأثیر اون با کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم.
خیلی بستگی به این داره که این پیام چجوری تعبیر و تفسیر بشه، چون همچنان که در موارد پیشین دیدیم پیام آقای اوجلان هم به اندازه کافی صریح هست که یک مسیر سیاسی رو ترسیم بکنه و هم به اندازه کافی کلی و مبهم هست که اجازه بده به طرف این که برداشت‌های متفاوتی ازش داشته باشن. من به طور مشخص میخوام به اون بند اشاره بکنم که آقای اوجلان در پیامشون میگه که مانند هر حزب مدرن دیگری که نباید تحت فشار و تهدید تصمیم بگیره، حزب کارگران کردستان باید یک کنگره تشکیل بده و خودش رو منحل بکنه و سلاح‌ها رو بر زمین بگذاره. یعنی در واقع این مسئله رو منوط به تصمیم کنگره کرده. خب قاعدتاً برای کنگره حزبی ممکن هست نظرات متفاوتی وجود داشته باشه و به یک نتیجه متفاوتی از در واقع اون چیزی که آقای اوجلان میخواد برسه. در نتیجه من فکر میکنم هنوز کمی زود هست که ما به این نتیجه برسیم که حزب کارگران کردستان عمل خواهد کرد این درخواست انحلال و گذاشتن سلاح‌ها بر زمین.
در یه نگاه اولیه شما تأثیر منطقه‌ای این پیام رو در صورت عملی شدن اون چگونه میبینید؟
حزب کارگران کردستان میدونید که یک حزبی هست، یک جریان سیاسی هست. هر چهار بخش کردستان در ایران، سوریه، ترکیه و عراق حضور سازمانی و تشکیلاتی داره و هواداران بسیاری هم داره. این پیام و تصمیم احتمالی PKK رو نمیشه فقط با ارجاع به سیاست داخلی ترکیه توضیح داد. مثلا در همین 24 ساعت اخیر رهبران نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودمختار شمال و شرق سوریه رژاوا در سوریه گفتن که این پیام به ما هیچ ارتباطی نداره و به نوعی میگن که ما لزومی نداره که تبعیت بکنیم از این مسئله. خب این خیلی مهم هست در با توجه به حضور ترکیه سوریه و اینکه دولتی که الان در دمشق تشکیل شده خب به طور ترکیه نزدیک هست و نیروهای دموکراتیک سوریه در تماس هستن ظاهرا با دروسا در جنوب سوریه که اونها هم به نوبه خودشون با اسرائیل در تماس هستن. و از اون طرف حتی پیش از این پیام هم این مسئله وجود داشت که انتظار یا در واقع نگرانی از حمله به جمهوری اسلامی و فروپاشی جمهوری اسلامی دخیل بوده در تصمیم دولت ترکیه برای تسریع مسئله در واقع صلح با PKK، چون اونها نگران این هستند که در چنین حالتی یک واحد کردی دیگه شبیه به مثلا حکومت اقلیم کردستان عراق در ایران تشکیل بشه و این فشارها رو روی دولت ترکیه برای حل مسئله کرد در ترکیه بیشتر خواهد کرد و اونها در اون زمان مجبور خواهند بود که امتیازات بیشتری بدن به دلیل این تغییر در آرایش سیاسی منطقه. به این دلیل هم هست که سعی میکنن به سرعت این مسئله رو حل بکنن، یعنی به نوعی PKK رو از معادله نظامی سیاسی در رابطه با ترکیه تا حدی که ممکن هست حذف بکنن. و در این رابطه این هم به نظر من جالب توجه هست که حداقل در تئوری حزب کارگران کردستان میتونه بخش نظامیش رو در یکی از شاخه‌های دیگه خودش در واقع حل بکنه یا حذف بکنه، مثلا در تژاک حزب حیات آزاد کردستان، و در این حالت هم به پیام اوجلان در واقع پیام مثبت دادن و هم در این حال قوای نظامی خودشون رو حفظ کردن تا در صورتی که در منطقه درگیری رخ بده به خصوص در رابطه با جمهوری اسلامی اونها میتونن یا بتونن که نقش مهمتری رو ایفا بکنن و به این ترتیب اون پروژه در واقع سیاسی وسیع‌تری رو که دارن پیش ببرن به یک شکل دیگه‌ای در جای دیگری از منطقه.
و سکوت مقام‌ها و رسانه‌های رسمی در داخل ایران و حکومت ایران رو چگونه میشه ارزیابی کرد در قبال این موضوع؟
میدونی جمهوری اسلامی خب از یک طرف با خودش با مسئله کرد مواجه هست در ایران، در نتیجه خب تضعیف این جنبش سیاسی رو به طور اصولی به نفع خودش میدونه، ولی در این حال میدونید که جمهوری اسلامی یک رقابت خاموشی هم با ترکیه در منطقه داره، به خصوص الان که در سوریه نفوذ جمهوری اسلامی تقریبا به پایان رسیده به دلیل سقوط اسد. برای جمهوری اسلامی به لحاظ حداقل تاکتیکی هم شده تداوم حضور و قدرت نیروهای کرد مهم هست، چون به نوعی در واقع بالانس میکنه نفوذ ترکیه رو در منطقه. از این نظر به نظر من کمی خب برایشون مشکل هست که علنا موضع بگیرن و من هیچ بعید نمیدونم که اونها در محاسبات خودشون اتفاقا به این نتیجه برسن که به نفع اونها نیست که PKK کلا از صحنه سیاسی نظامی منطقه حذف بشه، ولی خب قطعا این رو رسما اعلام نمیکنن.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز قرار است در واشنگتن در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق بهره برداری از مواد معدنی در اوکراین رو که در این روزها در صدر خبرها بوده امضا کنه. جزئیات و اهمیت این توافق چیه؟ گلناز اسفندیاری گزارش میده.
در میان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین و سرگیری مذاکرات موسکو و واشنگتن پس از وقفه 3 ساله، کیف به قرارداد مواد معدنی با آمریکا به عنوان گامی ضروری برای تضمین ادامه حمایت‌های مالی و نظامی این کشور می‌نگرد. اما از متن این سند پیداست که بسیاری از پرسش‌های کلیدی بی پاسخ مانده و هماهنگی جزئیات به آینده موکول شده است. از جمله این توافق تضمین‌های امنیتی مشخصی از سوی آمریکا برای اوکراین که مطالبه اصلی کیف بوده را در بر نمی‌گیرد. همچنین مشخص نیست آیا دولت جدید آمریکا به ارسال کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین ادامه خواهد داد یا نه. متن این توافق با اشاره به این موضوع آغاز می شود که واشنگتن از زمان تهاجم گسترده روسیه حمایت مالی و مادی قابل توجهی به اوکراین ارائه کرده است. با این حال در این توافق هیچ اشاره‌ای به مطالبه قبلی دولت دونالد ترامپ برای دریافت 500 میلیارد دلار از درآمدهای بالقوه ناشی از استخراج منابع معدنی اوکراین نشده است. بندی که در پیش نویس قبلی این توافق گنجانده شده بود. این توافق تعهدات امنیتی مشخصی از سوی آمریکا را شامل نمی شود، اما در آن تاکید شده که ایالات متحده از تلاش‌های اوکراین برای دریافت تضمین‌های امنیتی حمایت می‌کند. همچنین در این توافق خاطر نشان می شود که واشنگتن متعهد به حمایت مالی بلند مدت برای توسعه اوکراین با ثبات و از نظر اقتصادی شکوفا خواهد بود. غیر از این اظهارات کلی، متن اصلی توافق به تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری و بازسازی که به طور مشترک از سوی آمریکا و اوکراین مدیریت خواهد شد مربوط می شود. اوکراین توافق کرده که 50% از درآمدهای آینده ناشی از بهره برداری از منابع طبیعی تحت کنترل دولت را به این صندوق واریز کند. این منابع طبیعی شامل مواد معدنی، نفت و گاز و همچنین درآمد مرتبط با فعالیت پایانه‌های گاز طبیعی، مایع و بنادر است. مطابق متن این سند، منابع مالی این صندوق حداقل سالی یک بار مجدداً در اوکراین سرمایه گذاری خواهد شد. بسیاری از جزئیات توافق هنوز مشخص نیست. بوهتان کیتساک نماینده پارلمان اوکراین از حزب حاکم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزاد گفت که توافق با آمریکا می تواند مزایای بالقوه برای اقتصاد اوکراین داشته باشد. از سوی دیگر اولگ اوستنکو مشاور اقتصادی پیشین ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این توافق بیشتر دارای نقش نمادین است تا مالی اقتصادی. دستیابی به این توافق می تواند برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پیروزی سیاسی محسوب شود، اما اینکه این توافق چه تأثیری بر وضعیت سیاسی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهد داشت هنوز مشخص نیست. با این حال به عقیده صاحب نظران این توافق ممکن است باعث کاهش تنش‌ها و اختلاف‌ها بین کیف و واشنگتن شود.
روزنامه کویتی الجریده مدعی شده سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به تازگی به تهران سفر کرده به مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد داده به جای مذاکره با اروپا مستقیم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد مذاکره شوند. رویا ملکی در گفتگو با مهدی نوربخش استاد سیاست بین‌الملل در آمریکا از او پرسیده آیا روسیه در مذاکرات احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه نقش میانجی رو ایفا کنه؟
هرگز روسیه نمیتونه میانجی خوبی باشه به خاطر که در بازار انرژی روسیه رقیب ماست و وقتی که در حقیقت به ایران یا ایرانی قدرتمند و نیرومند میرسه روسیه هرگز یک کشور نیرومند در مرزهای خودش مثل ایران نمیخواد. در طول مذاکرات هسته‌ای هم بنابر نقل قولهای آقای ظریف کارشکنی‌های زیادی کردن. دفعه آخری که آقای جوزف بورل به ایران رفت یک مصاحبه ای میده و در این مصاحبه اعلام میکنه که تحریم های نفت نفتی رو از روی ایران بر ندارید. در حال حاضر هم که پهلوی آقای ترامپ قرار گرفته و بحثای از این قبیل، رأی که اسرائیل در حقیقت مثل آمریکا میده برای اینکه پوتین رو از دخالت نظامی در اوکراین تبرئه بکنه، همه اینها نشون میده که دولت آقای پوتین در کجا ایستاده است و هرگز نمیتونه به کشور ما کمک بکنه.
فکر میکنید در این شرایط ایران چه انتظاری میتونه داشته باشه از این کشوری که خب به هر حال جمهوری اسلامی همواره میگه روسیه هم پیمان ماست؟
به نظر من توهمی که آقای خامنه ای داشته و نظام در ایران داشته که میتونه نگاه به شرق بکنه و در این نگاه به شرق روسیه رو در مرکز استقل این نگاه به شرق قرار بده، امروز کاملا روشنه که این تئوری، این فرضیه کاملا فرضیه باطلی بوده و رهبری جمهوری اسلامی مسئولیت این رو باید بپذیره که حاضر نشده در طول سالهای گذشته واقع گرایانه به مسائل نگاه بکنه و احساساتی به مسائل نگاه کرده. الان داره روشن میشه که روسیه درون کشور سوریه حاضر نشد به اسد کمک بکنه، با اسرائیل ها هم کاری میکرده که مواضع نظامی ایران رو بزنن. اینها کاملا همش عیان بوده، اما آقای خامنه‌ای آنچنان تنفر غرب و آمریکا رو داره که حاضره که از این مسائل بگذره و کشور رو در این شرایط بغرنج و استثنایی امروز قرار بده.
آقای نوربخش، به نظر شما در بازی دیپلماسی آیا جمهوری اسلامی با کارت روسیه پیش خواهد رفت یا این روسیه است که با کارت جمهوری اسلامی به اهدافش خواهد رسید؟
ایران نمیتونه از روسیه استفاده بکنه به هیچ شکل، خصوصا در حال حاضر که آقای پوتین در پهلوی آقای ترامپ قرار گرفته. اما روسیه از کارت ایران استفاده میکنه. همین صحبتی که آقای لاوروف خبر به تهران داده که در ریاض خطوط قرمز مشترکی برای ایران ترسیم شده که روسیه و آمریکا این خطوط قرمز رو ترسیم کردن، این کاملا نشون میده که روسیه کجا ایستاده و منافع خودش رو در چارچوب‌های باورها و ایدئولوژی راست افراطی هرگز فدای منافعش درون ایران نخواهد کرد.
بازی با کارت جمهوری اسلامی برای روسیه تا کجا پیش خواهد رفت؟
این کارتی که من دارم میگم، روس‌ها به ایران وعده‌هایی میدن که بر سر این وعده‌ها در حقیقت نمی‌ایستن، ایران رو متوهم میکنن و دقیقاً کاری که میخوان با ایران دارن انجام میدن که نشون دارن میدن که به لحاظ استراتژی سیاست خارجی با ایران هستن. اما زمانی که در حقیقت به اون میرسه که روس‌ها در این رابطه باید کاری انجام بدن، در مقابل ایران قرار میگیرن. 6 رو مصوبه قطعنامه در سازمان ملل متحد رو روس‌ها و چینی‌ها هر دو رأی مثبت بهش دادن در مقابل ایران.
گفتگو با مهدی نوربخش رو، استاد سیاست بین الملل در آمریکا رو میشنیدی، درباره اینکه آیا روسیه در مذاکرات احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه نقش میانجی داشته باشه یا نه. گزارش ها از ایران هاکی سه شنبه شب هفتم اسفند ماه، بخشی از کاشیکاری سردر خانقاه مسجد جامعه هزار ساله نطنز تخریب شده. به گفته کارشناسان، مرتکبان این عمل احتمالاً برای سرقت کاشی‌های تاریخی یا پیدا کردن گنج به این بنا آسیب زدند. در همین حال در سالهای اخیر گزارش‌های مشابهی درباره تخریب میراث فرهنگی ایران به دفعات در رسانه‌ها منتشر شده. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه، از او درباره علت تکرار چنین حوادثی پرسیده.
به نظر میرسه که در واقع میراث کشور ما متولی نداره. ما خیلی هم نباید گول این بحث ها رو بخوریم که ما پیگیری میکنیم، ما پرونده سازی میکنیم، به خاطر اینکه به تجربه نشون داده شده که هیچ کدوم از این پیگیری ها به نتیجه نرسیده. به جز حالا این داستان تخریب کاشی های خانقاه نطنز، دو روزه تو فضای مجازی فیلم هایی منتشر شده از بافت تاریخی شهر یزد که در یونسکو ثبت شده و ما داریم فیلم هایی میبینیم از تخریب بافت تاریخی یزد. این یعنی که حتی ثبت جهانی یه اثر توی ایران دیگه بازدارندگی برای تخریبش نداره، نه کسی محکوم میشه، نه برای کسی پرونده‌ای تشکیل میشه و نه پیگیری میشه. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم الان در مورد یه شهری مثل نطنز که مطمئنن اون خانقاه و اون مسجد کسی رو نگهبانی نداشته برای این اثر، پیگیر این داستان باشن. حجم تخریب و آسیبی که داره به میراث کشور ما زده میشه از اوایل انقلاب بیشتر هستش. ببینید اوایل انقلاب ما با چند تا اسم مواجه هستیم و با چند نمونه از تخریب که همگان میدونیم و حتی میدونیم که در موردش بزرگ نمایی هم شده، اما متاسفانه الان در دوره‌ای داریم به سر میبریم که حجم تخریب ها بسیار گسترده است و از شمارش بیرونه و ما حتی اسمی هم نداریم از کسانی که دارن اینا رو تخریب میکنن. متاسفانه همگانی شده، یعنی هم مردم و هم حکومت دست به دست هم دادن و دارن این آثار رو تخریب میکنن.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی تحت عنوان گنجیابی یا آموزش گنجیابی طرفدارانی پیدا کرده، گاهی وقتا طرفداران میلیونی پیدا کرده. این پدیده از کجا آمده و دنبال چه هست؟
متاسفانه یک رابطه کاملا مستقیمی بین افزایش این پیج‌های گنجیابی و شرایط اقتصادی مردم وجود داره. یعنی این پیج‌ها در سال‌های اخیر خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفتن و نکته دردناک ماجرا کامنت‌ها و حمایت‌های مردمی هستش که داره از این پیج‌ها میشه. و برای مثال دارم میگم، یکی از این پیج‌ها کسی هست که نه دیپلم داره و چند تا پرونده سرقت داره توی دادگاه‌های مختلف و این آدم الان داره به عنوان دکتر باستانشناس و گنجیاب داره کار میکنه، فالوورهای بیشماری داره.
سوال الان اینه که با توجه به این نظارتی که بر فضای مجازی وجود داره و ما میبینیم که خیلی از صفحات رو به خاطر اتهامهایی از قبیل برداشتن حجاب اجباری یا مثلا مدلینگ یا رقص صفحات رو تعطیل میکنن یا مسدود میکنن، چطور این صفحات داره به این شکل فعالیت میکنه و طرفدارهای پرشمار هم داره؟
به این دلیل که اصلا حکومت براش این اولویت نیست که بخواد از آثار تاریخی ما حفاظت کنه. دست این افراد بسیار بازه در تخریب میراث کشور. بسیاری از این افراد کسانی هستند که با افراد اطلاعاتی و امنیتی دارن همکاری میکنن. ببینید حدود یک ماه پیش خبری اومد بیرون مبنی بر این که یکی از همین افراد در همدان بازداشت شده. این فرد بعد از 3 روز از بازداشت اومد بیرون. تمام این افراد بعد از 2-3 روز آزاد میشن و شروع میکنن در واقع برای سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار کردن.
گفتگو با هستی پودفروش رو میشنیدید. اگر خبرها رو دنبال کرده باشید، از درگذشت جین هکمن ستاره سرشناس هالیوود احتمالاً با خبر شدید. همچنان پلیس به دنبال کشف دلایل مرگ مشکوک او و همسر و یکی از سگ‌هاشون در خونه هست. اردشیر طیبی گزارش میده.
کارگاهان در نیو مکزیکو همچنان در تلاشند تا از مرگ مشکوک جین هکمن، ستاره کهنه‌کار هالیوود و همسرش بتسی آراکاوا رازگشایی کنند. روز چهارشنبه 8 اسفند یک رهگذر به پلیس محلی اعلام کرد که جسد این زوج و یکی از 3 سگ آنها را در خانه‌شان یافته است. با اینکه در ورودی منزل باز بود، اما دفتر کلانتر شهر سانتافه اعلام کرده است که هیچ نشانه‌ای از وقوع جرم وجود نداشته و هیچ مدرک آشکاری از نشت گاز یا مسمومیت با مونوکسید کربن نیز دیده نشده است. اما صحنه به اندازه‌ای مشکوک بود که دفتر کلانتر در شامگاه چهارشنبه درخواست حکم تفتیش داد. یک معاون کلانتر به رسانه‌ها گفت جسد هکمن 95 ساله مقابل در ورودی خانه افتاده بود و یک عصا در نزدیکی آن یافت شد. آراکاوا همسر 65 ساله هکمن نیز در حمام طبقه بالا با یک قوطی باز دارو و قرصایی که بر روی قفسه‌ای در نزدیکیش پخش شده بود پیدا شد. سگ جرمن شپرد آنان نیز مرده داخل کمد حمام یافت شد. 2 سگ دیگر آنان سالم در خانه حضور داشتند. آدان مندوزا کلانتر شهر سانتافه گفت هیچ نشانه ای از اینکه چیزی در خانه گم شده یا به هم ریخته باشد وجود نداشته است. طبق بیانیه‌ای که دفتر کلانتر منتشر کرده است، این کلانتری درخواست گزارش کالبد شکافی و سمشناسی را برای این زوج صادر کرده است. تهیه گزارش‌های پزشکی قانونی برای تشخیص علت نهایی مرگ معمولاً 4 تا 6 هفته طول می‌کشند. جین هکمن بازیگر برنده 2 جایزه اسکار به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم‌های از جمله ارتباط فرانسوی، حوزیرها و نابخشوده شناخته می‌شود. همسر او بتسی آراکاوا نوازنده پیانوی کلاسیک بود. دختران و نوای اکمن در بیانیه اعلام کردند که در غم از دست دادن این دو ویران شدند. در این بیانیه آمده است او توسط میلیون ها نفر در سراسر جهان به خاطر حرفه بازیگریش دوست داشته می شد، اما برای ما همیشه فقط پدر و پدر بزرگ بود. ما به شدت دلتنگ او خواهیم شد. قرار است از جین هکمن در مراسم جوایز آکادمی اسکار که روز یک شنبه برگزار خواهد شد تجلیل شود. یک منبع آشنا با برنامه ریزی های پشت صحنه در مراسم آکادمی به شبکه CNN گفت که جزئیات این تجلیل و قدردانی از هکمن نهایی نشده است، اما احتمالاً یادنامه ای از او پخش خواهد شد و مجری برنامه به این بازیگر افسانه‌ای ادای احترام خواهد کرد.
در مراسم اهدای جایزه اسکار هم احتمالاً اطلاع دارید که چند سینماگر ایرانی برای دریافت جایزه نامزد هستند و باید منتظر باشیم ببینیم که آیا مجسمه معروف اسکار رو به دست خواهند گرفت یا نه. از اینکه همراه ساعت 14 امروز بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم.